من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال به اینجا رسیدیم. اللهم صل على محمد و آله وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به واستعملنی بما تسألنی قدن آل و استفرق ایامی فیما خلقتنی له و اقدنی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی به نظر. در این معنا صحبت می کردیم که انسان به هر حال ضعیف، خلق الانسان ضعیفه و اگر عنایت او نباشد و اگر تفضل و توجه او نباشد، این انسان در مسیر زندگی خودش مشکل داره و به خصوص در مسیر تکاملی خودش، که این عنایاتی که وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعا از خداوند متعال درخواست میکنن، عمده ناظر به این جهت است که خدایا تو به من عنایت کن، تو به من توفیق بده که در اون راهی که خود تو برای من مقرر کردی من بتوانم حرکت کنم، به اون اغراض و اهدافی که به خاطر اون اغراض منو خلقت کردی بتوانم به اونها برسم. تو باید عنایت کنی و الا من خودم به تنهایی بدون توفیق تو، بدون عنایت تو، در همه این مسیرها لنگی میزنم. وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به. خیلی چیزا هست در زندگی جلو میگیره، خیلی چیزا هست در زندگی مانع میشه. یه قدری بریم بالاتر، خیلی چیزا هست حجاب میشه برای من. اینها رو از پیش روی من بردار. تو باید عنایت کنی. اگر عنایت تو بود من این راه رو میتونم طی کنم. و استعملنی به ما تسألنی قدن انه. من در اون مسیری به کار بیفتم که فردا مورد سوال و بازخواسته. این بازخواست که عرض کردم، این معناش این نیست که فرض فرمایید فردا بازجویی از من بکنن، یکی یکی سوال بکنن. نه، انسانی که خدا خلق کرده انسان مسئول است، انسان مسئول، و این انسان مسئول وظیفه داره بر اساس مسئولیت خودش عمل کنه، بر اساس مسئولیت خودش حرکت کنه. و اگر مثل همه مقامات مسئول، مثل همه کسانی که باید جوابگو باشن نسبت به کارهاشون، انسان نسبت به این اختیارات، نسبت به این امکاناتی که خدا در این زندگی در اختیارش گذاشته، مسئوله. این واقعیت قصه است. ولذا حتی سؤال عن نعیم هم از این حیثیت. نعیم اون امکانات و داده هایی است که خداوند در اختیار انسان گذاشته. خب وقتی به کسی موقعیتی میدن، امکاناتی میدن، در مقابل مسئولیت ازش میخوان. هر کسی، شما ببینید این مقامات دولتی بودجه در اختیارش، قدرت داره، چه داره، اما مسئوله، باید جوابگو باشه. یا جوابگو مقابل خدا، یا جوابگو مقابل مردم، یا جوابگو مقابل رئیس خودش. این هستی که این واقعیت در مورد انسان هم وجود دارد. ولذا اون نکته اصلی که امام صلوات الله و سلامه علیه در این دعا از خداوند درخواست میکنند، همون حیثیتی است که عرض کردیم. انسان خلق شده است برای اینکه راه کمالی رو طی کنه. انسان خلق شده است که اون سیر نزولی که پیدا کرده و این سیر نزولی بعد تبدیل به سیر صعودی باید بشه، در این سیر اون چیزایی که جا به جا میشه، اون چیزایی که لازم هست به دست بیاره، مراقبت بکنه. سیئات اخلاقی رو دور بیاندازه، ملکات فضائل رو کسب بکنه، روح خودش رو مصفا بکنه، چون خواه ناخواه بخوایم یا نخوایم این سیر ادامه داره. یعنی انا لله و انا الیه راجعون، خودمونم نخوایم بریم میبرنمون. انا لله و انا الیه راجعون. اما در این رجوعی که میکنیم، گاهی از اوقات در این رجوعمون در این زندگی حجاب تحصیل کردیم، هی دور شدیم، یا نه تحصیل قرب کردیم، ملکات به دست آوردیم، نزدیک میشیم. ولذا ما میتوانیم از امتیازات این رجعت، انا الیه راجعون، از خصوصیات این رجعت استفاده کنیم، چون به هر حال این سیر تکاملی است برای انسان اگر قرب حاصل باشه. اما اگر قرب حاصل نباشه، رجعت هست، اما رجعت این فاصله گاهی از اوقات انقدر زیاد میشه که دیگه در اونجا امید نجاتی وجود نداره، که عذاب مؤبد رو در قرآن اینجور حمل میکنیم. من این سیر رو دارم، کافر هم الیه راجعون، مؤمن هم الیه راجعون، اما این مؤمن قرب داره، از امتیازات قرب استفاده میکنه، اون کافر بعد داره، از خصوصیات بعد این خواه ناخواه بهره منده. و لذا عذاب خدا و یا بهشت خدا و جنت خدا قرب خداست. وقتی در سوره واقعه خداوند نعمت ها رو میشمره، خب این نعمت ها که شمارده میشه، خیلی قصه درش هستی که یه عده که به قول معروف خیلی بخوان مقدسی بکنن و در مقام بالا، میگه خب این انسان همین اینجا که همین چیزا مشغول بود و فاکهه و ارزن به حوریه و بعد حالا اونجا هم همینه دیگه. خب این یه به اصطلاح برداشته. اما اون کسانی که اون واقع این آیات رو بهش توجه میکنند، ما توجه کنیم که نعیمی که در اینجا هست، این نعیم چه خصوصیاتی داره. حالا اینا رو کار نداریم و نمیخوایم بگیم. به قول اون آقا شبهه کرده بود، نوشته بود که اینا تو عربستان بودن، هوا گرم داغ، این آب خنک و نهر و عرضم به حضورتون که به قول معروف درخت و میوه و مرغ، این و به اصطلاح این تعبیری که در سوره واقعه داره چه هست، و لحم و طیر مما یشتهون، اینها به قول معروف جلوه داشته براشون، ولی تا بهشتشون همینه. اگر اینا در یه جای دیگری بودن، در قطب بودن مثلا، اونجا بهشتشون ارزم بازورتون که کوسه ماهی مثلا توش بود یا امثال اینها. خب این یه دیده، یک برداشته که ما خیال میکنیم که در اینجا خداوند وعده‌ای که به ما داده همین بر اساس اونیست که در اینجا دلخوشیمون هست، همین دلخوشی اینجا رو اونجا بهمون میده. خب این داستان خودش، این بحث داره. اما در همون سوره اگر عنایت بفرمایید، وقتی همه اینها نعمتها رو ذکر میکنه، یک کلمه ای هست در اونجا که اونایی که اهل تفسیرن، اهل دقتن، این رو توجه میکنن، و رضوان من الله اکبر. نعم هست، همه اینها هست، اما و رضوان من الله اکبر یعنی چی؟ رضوان من الله، این اشاره به همین حیثیته که مقام قرب او هست که برای ما این نعم رو ایجاب میکنه. قرب او، قرب خداوند، رحمت اوست. در رحمت او و رحمت واسعه او، که این رحمت واسعه در ادعیه ما در سایه اعتقاد و اعتماد بیشتر به فردانیت و وحدانیت، هر مقدار ما جذب، عقیده، هر چی بخوایم بگیم نسبت به وحدانیت او داشته باشیم که مقتدر فقط اوست، نه او مقتدرتره، نه قدرت او بیشتر، اصلا قدرت اوه، علم اوه، کمال اوه، جز او هیچی نیست، حتی جمال نیست، چون جمال مطلق اوه. وقتی اینجور اگر عقیده پیدا کرد، رحمت واسعه هست. این رحمت واسعه تمام اون چه که انسان تصورش رو بکنه یا نکنه رو نصیبش میکنه. اما در عین حال جلوه و تجلی اصلی این رحمت واسعه در رضوانه و رضوان من الله اکبر. و وقت این انسان به فرمایش امام سجاد اگر عنایت نباشه تو این سیری که داره طی میکنه در همین سیر همین وسطهای راه مشغول میشه، متوقف میشه، گیر میکنه، حجاب براش پیدا میشه. خود امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه دیگری در تعبیر دیگری عنوان میفرمایند الدنیا دار و ممر لا دار و مقر فخذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا قرارگاه نیست، گذرگاهه، یعنی جای عبوره، جای استقرار نیست. از این ممر و گذرگاه استفاده کنید، بهره بگیرید برای اون جایی که باید قرار بگیرید. قرارگاه شما جای دیگره. این مثل این میمانه که یک انسانی مقصدی داره، حالا تجارت، زیارت، ارزم بزرگتون که صله رحم، سفر میخواد بره، الان سوار ماشین میشه، راه میفته، میخواد به این شهر برسه. این وسط راه، خب این راه موضوعیتش چیه؟ این راه فقط وسیله است که منو از این شهر، از این بلد برسانه به اون شهر. بیشتر از این قیمت داره؟ هیچ وقت شده من مسافر بیام در اونجا در همین راه وسطهای این راه خودم رو مشغول کنم، همونجا وسط بر بیابون بمانم با مشغولیت‌های ناچیز، هدف رو فراموش کنم؟ این آقا میخواد بره تجارت بکنه، تجارت چند میلیونی مثلا در اونجا داره، منتظرشن، بعد بره امضا بکنه، باید معامله رو انجام بده. این آمده وسط راه، اینجا رفته چای بخوره تو این قهوه خانه به قول معروف، این وسط راه، اونجا ارزم بزرگتون که خودش رو مشغول بکنه، روزها، ماها، سالها، این رو بهش میگن دیوانه است، این آدم عاقل نیست. این جایی که گذرگاه ارزش مکس نداره، این گذرگاه ارزش موندن نداره. ما در زندگی خودمون گاهی اینجور عمل میکنیم، گاهی از اوقات آمدیم در اینجا همین جوانی و عمر رو بخوایم یا نخوایم این عمر میگذره، دست ما که نیست. این همون حرکتی است که در کمال ما ملحوظ شده، این جوانی میگذره، این جوانی رو صرف کرده، تمام قوای زندگی رو صرف کرده، فقط پول به دست آورده. خب حالا که پول به دست آورده، این پول چی کار میکنه براش؟ 10 تا مرض داره، مرضاشو میتونه این پول خوب کنه؟ همه مرضها که قابل علاج نیست، مرضها علاج شد، اون جوانی و قدرت و نیرو رو میتونه برگردونه؟ من مشغول شدم به چیزی که ارزشش رو نداشته در این قرار، در این گذرگاه، در حالی که این گذرگاه رو به اتمام، من میرسم به اون قرارگاه. قرار ما اونجاست. ولذا خود امیرالمؤمنین باز فرمودن که مردم به اصطلاح دنبال چیزی هستن که در این دنیا مطالبش میکنن، خیال میکنن اون چیزی که دنبالش هستن در این دنیا به دست میاد. اینجا جاش نیست، اینجا دار فنائه، اینجا دار محرومیته، اینجا دار گرفتاری برای مؤمن. اینجا هر چیزی به آدم میدن یه چیزی ازش میگیرن، این رو بفهمیم، متوجه باشیم. اینجا اینه، اگر توانستیم در اینجا در همین برهه از زندگی، در همین گذرگاه، در همین ممر، این روح رو مصفا کنیم، رذائل رو از این روح بریزیم، اون لحظه‌ای که میخوایم چشم ببندیم لحظه‌ای باشه که ذره‌ای در این وجود طمعی، حسدی، علقه به دنیایی، چیزی از این قبیل رذائل وجود نداشته باشه. این اوج ماست. اما تازه ماها وقتی میمیریم فکر ریاستهای از دست رفته هستیم. اینا چی میشه؟ امکانات پولمون چی میشه؟ حرص و طمع، هر چی پیر میشیم حرصمون بیشتر میشه، طمعمون بیشتر میشه، حسدمون بیشتر میشه، اون چه که ما باید تحصیل کنیم در این گذرگاه این است که این رذائل رو از وجود خودمون بریزیم. اما گاهی از اوقات از مادر که به دنیا میاد هیچ کدوم از این رذائل رو به صورت ملکه‌ای نداره، واجد نیست، اما وقتی داره از دنیا میره مجسمه هست از حسد، از کبر، از طمع، اون وقت دلبستگیه به دنیا، تو سر خودش میزنه و گریه میکنه چرا دارم از دست میدم؟ چی از دست میدی؟ خانه، از زندگی، سرمایه، از زن و بچه، اینا علقه است. این علقه هایی که پیدا کردی، دل بستی، مرگ رو برای ما سخت میکنه و فراغت از دنیا رو برای ما مشکل میکنه. و الا مثل امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که اظهار اشتیاق میفرماید به مرگ، فست و ورب بالکعبه اونجا میفرماید، در اونجا در جای دیگر میفرماید، حتی مثال اینجور عنوان میفرماید که علاقه ابن ابی طالب به مرگ از طفل به ثدی امش بیشتر هست. خب طفل همه تعلقش سینه مادر هست که شیر بخوره، این تعلق رو امیرالمؤمنین اونم قسم میخوره، والله لابن ابی طالب، به خدا قسم پسر ابو طالب انسش به مرگ از انسی که این بچه نسبت به سینه مادرش داره بیشتره. چرا؟ تا اینکه تعلقی نیست. اون چه اینجا به دست آورده ذخیره بوده برای اونجا، حسابها همه جمع شده، از روز اول هر قدم برداشته برای خدا، این در این حساب مونده قدم به قدم. اونجا رفته عمر ابن عبدود توف انداخت تو صورتش دیگه، این تعارف که نداره، علی ابن ابی طالب رو سینش نشسته، اما بلند شد. هر انسانی عصبانی میشه، توبینش کنن، فحشش بدن، خیلی آدم باید قوی باشی که خودش رو حفظ کنه. اونجا احساس کرد داره ناراحت میشه، پاشد رها کرد عمر ابن عبدود و میدان رو رها کرد، آمده کنار قدم زد، راه رفت تا اون حالت برطرف شد، برگرد که وقتی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه از او سوال فرمودن که چرا اینجور کردی، دشمنی اینجور قدار دستت افتاده چرا بلند شدی، فرمود برای اینکه این کار شد من احساس کردم الان اگر بخوام سر از بدن جدا بکنم این یه قدری همش برای خداست، اما یه کمی هم همچین دلخنک شدن خودم هم هست، چون عصبانی هم ازش. پاشدم خودم رو آرام کردم، همش برای خدا، همش، چون علی میفهمه انا خیر و شریکی که خدا میگه یعنی چه، علی میفهمه. ولذا در اونجا وقتی همه ذخیره اون طرفه، در این عالم چیزی من ندارم که از دست بدم، تعلقی ندارم، مقام ممکنه باشه، پول ممکنه باشه، دلبستگی نیست، اگر از دست رفت جون آدم در نمیاد براش. اگر اینجور شد مرگ یک گذر کردنه و به قول اون شاعر نه یک قفسه، چند روزی قفسی ساخت اندز بدنم، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به امید سر کویش پروبالی بزنم. در قفس رو که باز میکنن این پرنده تو سر خودش نمیزنه داد و فریاد بکنه و ناراحت بشه، خوشحال میپره، آزاد شده. مرگ این آزادی است. هر مقدار من میترسم، هر مقدار من این آزادی رو درک نمیکنم، تعلقم به این طرفه، هر مقدار از اینجا تعلق کم شد اون آزادی بیشتر ادراک میشه. این چیزیست که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه توفیق بر این مهم را، توفیق بر این اساس را از خداوند درخواست میکنه. و استفرق ایامی فیما خلقتنی له، جور این ایام و این فرصتها رو برای من فارغ کن که اون اهدافی که در خلقت من مشخص کردی بتونم بهش برسم، بتونم دنبال کنم، نمیتونم برسم لااقل در مسیرش حرکت کرده باشم. این چند جمله بود که از این حدیث شریف مجلس رو متبرک کردیم به کلام امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. اما بحثمون، ما در تنبیه اول از تنبیهات کفایه صحبت می‌کردیم. سخن به اینجا رسید که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا مطلب رو عنوان فرمودند در باب احتیاط در عبادت، یکی اتیان عمل به داعی احتمال مطلوبیته، چون ایشون فرمودن حسن عقلی که بالاخره هست اینجا. تصویر دومی شیخ ارائه دادند که در این تصویر دوم می‌فرمایند ما احتیاط در عبادت را اینجور تصویر بکنیم که تمام اجزای عبادت در این فرد احتیاطی موجود باشد غیر از قصد قربت، چون قصد قربت نمیتونیم اخذش بکنیم، محظور عقلی داره، اصلا نمیتوانیم. پس احتیاط در عبادت معناش این باشه که عبادت رو عیناً بیاریم اما این جزء قصد قربت اینو منهاش بکنیم. و ایشون ثمره هم بار کردن که روز قبل گفتم اگر ما بیایم مبنای این که احتیاط اتیان الفعل به داعی مطلوبیته به این عنوان میخوایم بیاریم، وقتی میخوایم فتوا بدیم به یک امری که از باب احتیاط هست، باید اونجا رجاءً اضافه کنیم، رجاءً باید بگیم. چرا؟ برای اینکه مقلد هم هر مکلفی عمل رو که میاره به رجاء امر، به امید امر باید بیاره، به احتمال امر. اما اگر این نظریه رو پذیرفتیم که احتیاط عبارت است از اتیان فعل به جمیع خصوصیاته غیر قصد القربه، در اینجا میتونیم فتوا بدیم به اینکه نخیر این احتیاط این صلاتش رو اعاده کنه، فتوا بدیم هیچ رجا مجام توش نیست. این رو شیخ می‌فرماید. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در اینجا اشکال به شیخ می‌فرمایند. می‌فرمایند که جناب شیخ، احتمال امر و صاحب کفای الان ندید می‌گیره تا بعد خودش وارد میشه. اما در این تصویر دومی که شیخ می‌فرماید که احتیاط در عبادت رعایت جمیع شؤون جزئیات و خصوصیات غیر و قصد الامر هست، مرحوم آخون می فرماین این حرف دلیل نداره. دلیل نداره. به چه دلیل شما این حرف رو می زنید؟ مضافن به این که به فرض اگر دلیلی هم داشته باشه، این اشکالاتی که صاحب کفایه می کنه در متن کفایه، اگر دلیلی هم در اینجا داشته باشه که در اینجا مطلوب عبارت است از جمیع خصوصیات عبادت غیر قصد قربت، دلیل دارید، بسیار خوب، یه امر مولوی وارد شده به یک مطلوب مولوی، ربطی به احتیاط نداره، که احتیاط نیست. شما یه واجب مستقلی پیدا کردی، همون عبادتی که قبلا امر بهش بود در اینجا این عبادت با این خصوصیات هست منهای قصد قربت، این یک فعل مستقل نیست، امر مولوی بهش تعلق گرفته، ربطی هم به احتیاط نداره. ما در احتیاط داریم بحث میکنیم. و مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه میفرمایند که در اینجا، حالا این عبارت و کلام ایشون رو هم عرض میکنیم، در اینجا وقتی که ما دلیل داشته باشیم بر این که قصد قربت در اینجا لازم نیست باشه، این اشکالی نداره. اگر آمدیم گفتیم ممکن نیست قصد قربت، ایشون می‌فرماید که این در واقع التزام به عدم جریان احتیاط در عبادات، التزام به اشکاله، که این اشکال سوم ایشون میشه. صاحب کفایه می‌فرماید این حرف شیخ دلیل نداره، اگر دلیل داشته باشه این فرد مطلوب لیس به احتیاط، ربطی به احتیاط نداره. اشکال سوم این که این التزام به خود اشکاله، یعنی در واقع نتیجهش این است که احتیاط در عبادات جاری نیست. اینه دیگه. این اشکالات رو مرحوم صاحب کفایه رضوان الله عنوان می‌فرمایند. بعد نکته ای رو می‌فرمایند که این نکته رو بعدن ما با اون احتمال امری که در کلام شیخ هست اینا رو باید به هم بزنیم. مرحوم صاحب کفایه یک مطلبی اینجا در کفایه دارند، یک مطلبی در حاشیه رسائل دارند. دو تا مطلب اینجا دارند، هر دو مطلب معالش واحده، نتیجهش هم واحده، اما بیان دو گونه هست. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید که علت اینکه اصلا از روز اول اشکال شده در جریان احتیاط در عبادات یه شبهه‌ای بوده، یه اشکالی بوده، یه اشکالی بوده، این باعث شده که خیال کنن احتیاط در عبادت مشکل جاری کردنش یا جاری نمیشه. و اون مشکل عبارت از این است که تصور شده قصد قربت یا قصد امر که ما در عبادت میگیم و در تحقق عبادیت دخیله، این قصد قربت و قصد امر جزئی است مثل سایر اجزا. این تصور شده برای آقایون، در حالی که اینجور نیست، در حالی که اینجور نیست. ما این که میگیم در اینجا قصد قربت باشه، قصد امر باشه و امثال اینها، و حیثیت عبادیت به این قصد قربت تحقق پیدا می کند، تمام مطلب این است که این اجزایی که به عنوان عبادت گفته شده و مشخص شده، به تعبیر ما ماهیات مخترعه، این نمازی که اینجوری درستش کردن، اجزا داره، شرائط داره، همه اینا رو کنار هم چیدن، اجزا کنار هم چیده میشه. قصد قربتی که ما میگیم عبارت از این است که این مجموعه اجزا و شرائط را وقتی میخواد اتیان کنه، در مقام اتیان داعی او بر اتیان قرب الالله باشه، یا داعی او در اتیان این اجزا اون امر مولا باشه، اون طلب مولا باشه. این یک داعی فقط، ما بیشتر از این نمیگیم، جزء نیست مثل سایر اجزا. بله، این داعی نباشه نماز باطله، چون عبادت نیست اصلا، ما نماز عبادی میخوایم. ماهیت مخترعه رو که شعر گفته با این داعی گفته، این قصه اینه. ولذا مرحوم صاحب کفایه میفرماید که اگر در اینجا ما امر را جزم بشداریم، میدانیم امر هست و شارع امر کرده، خیلی خوب، این مجموعه ماهیت مخترعه رو به داعی همون امری که شارع کرده میاریم، یا نه اصلا امر نمیخواد، به داعی قرب الالله میاریم، این کافیه. و اگر این امر برای ما معلوم نیست، مثل ما نحنفی در احتیاط امر رو جزم بش نداریم، یقین نداریم امر کرده، نماز ما یک به اصطلاح مانع احتمالی، احتمال میدیم مانعی چیزی بوده که مانع هست، میخوایم احتیاطاً ما بیایم دوباره بیاریمش، امر نداریم ما، یعنی برامون احراز نیست که امر هست، چون اگر این مانع نباشه همون فعل اول که من انجام دادم امر ساقط شده دیگه، امری نیست، پس امر احتمال داره باشه. مرحوم صاحب کفایه میفرماید در اینجور موارد من که دوباره میخوام نماز رو بیارم، من میام تمام این اجزا و شرائط نماز را، باز داعی از اتیان امر، اما نه امر جزمی، امر محتمل. به تعبیر من اینجا این ماهیت مخترعه رو میارم و داعی من اینه که اگر امری داشته باشه، اگر طلبی داشته باشه، این متعلق. مرحوم صاحب کفایه میفرماید این کفایت میکنه در عبادیت. ولذا اگر من به این صورت آوردم مجموعه اجزا و شرائط را من کنار هم چیدم و اتیان کردم آوردم، و داعی اتیان من اینه که اگر همون جور که گفتم این خلل در نماز من وارد شده و امر باقی فی متن الواقع، این برای او باشه، یعنی داعی من این است که این امتثال باشد برای اون امری که احتمال میدم در واقع باشه. اگر بود در واقع چنین امری، خب اینجاش نشسته، اینجاش نشسته، بیشتر از این که مولا نمیخواست. اگر نبود چنین امری، این فعلی که من انجام دادم انقیاد اطاعت نیست، اما انقیاد هست. حالا صاحب کفایه میفرماید چون انقیاد ثوابم داره، ایشون میگه علی ای حال ثواب داره، یا از باب اینکه اطاعت اگر مطابق با امر باشه، امر واقعی باشه، یا انقیاد اگر مطابق نباشه. البته ما اینو قبول نداریم. نه، ثواب، حالا ثواب رو میذاریم کنار، اصل تصویر صاحب کفایه رو حساب کنیم. ولذا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اون چه که مولا در اینجا از ما میخواسته چی بوده؟ این است که اون فعلی که از مکلف خواسته به داعی امرش بیاره، درست؟ به داعی طلبش بیاره، به داعی قربش بیاره. وقتی من جذبه به امر ندارم و این فعل رو میارم به داعی احتمال امر، به داعی احتمال قربت، به این داعیه، خب اگر فی الواقع امری باشه، آیا عمل قربی محقق نشده؟ عبادت یعنی اتیان عمل به داعی امر المولا، به داعی قرب المولا. منم عمل رو آوردم اگه امر باشه، به داعی این که اگر امر باشه، اگر این قربی به خدا داشته باشه. خب اگر در بحث واقع قرب داشته محققه. و اساس نظر مرحوم صاحب کفایه در این تصویر که اینجا این تصویر رو در کفایه دارن عبارت از این است، همون جور که عرض کردیم که شارع در اینجا امر کرده. خب امر امتثال میخواد، یک مقام ثبوت امر داریم، میدونیم دیگه، یک مقام سقوط امر داریم. امر عبادی چه زمانی سقوط پیدا میکنه؟ سقوط امر عبادی به چیه؟ به این است که من اتیان به فعل بکنم به داعی امره، درسته؟ به داعی قربهی تعالی، اینه. اگر این عمل به داعی قرب یا به داعی امر تحقق خارجی پیدا کرد، اونی که ثابت شده ساقط میشه، امر داره ساقط میشه، یعنی امتثال محقق میشه. شارع بیشتر از این که نمیخواد، طلب بیشتری که نداره. مرحوم صاحب کفایه میفرماید اینجور که ما میگیم این سقوط امر محقق میشه، این امتثال محقق میشه. و حرف ما عبارت از این است که ما فعل رو میاریم، این فعلی هم که میاریم داعی باید داشته باشیم، داعیمون هم شیطان نمیشه باشه، انسان هم نمیتونه باشه، غیر خدا هم نمیتونه باشه. داعی من در آوردن این ماهیت مخترعه چیه؟ داعی من این است که اگر این عمل مطلوب مولا هست، احتمال مطلوبیت میدم، به داعی این احتمال میارم، به داعی وجود امر میارم، به داعی قرب احتمالیش میارم. داعی من امر او هست، داعی من قرب او هست، منتها تارتن امر جزمیه، تارتن امر احتمالی. معنای احتمالی مرحوم صاحب کفایه میفرماید معنای احتمالی اینه که اگر این امر در واقع ثابت بود، من بنده خاطی نباشم، من بنده به اصطلاح اسیانکار نباشم، من عبد مطیع باشم. خب من آوردم، اتفاقا در واقع هم همچین امری بود. خب امر بوده، اونی هم که من اتیان کردم در مقام سقوط امر، داعیم الهی بوده، کفایت میکنه. امر ثابت، اینجا هم اتیان من مسقط امره، در مقام امتثال اینجا کار رو تمام میکنه. اگر مطابق با واقع نبود یه کار اضافه ای کردن، اما این کار اضافه رو به خاطر خدا کردن، کار اضافه کردن، کار بیجا بوده، امر واقع بیجا، البته عرض میکنم این مطابق با واقع نبوده، من آوردمش، اما چرا آوردم؟ من درد این رو داشتم که اغراض مولا زمین بمانه. این اندل عقل مستحسنه. صاحب کفایه میفرما ثوابم داره. خیلی خب، ثوابم داشته باشه چه بهتر، ما دلیل پیدا نکردیم برای ثوابش که الان باید عرض بکنیم، اما اگر ثواب داشته باشه چه بهتر، تفضل دیگه، خدا خودش دلش بخواد ثواب بده، اینکه ما بخیل نیستیم. در اینجا ولی مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید با این بیانی که ما کردیم احتیاط در عبادت ممکنه و هیچ گیری نداره. این بیان صاحب کفایه بیانی است که در کفایه عنوان می‌فرماید و بیانی دارن در حاشیه رسائل، اونجا حاشیه می‌زنن به کلام شیخ، مطلبی دارن که معالش همینه اما طریقش یه قدری تفاوت می‌کنه که فردا عرض می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.